بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قبلا به این مسئله اشاره شد که آیات قرآن مجید و روایاتی که در معتبرترین کتاب‌ها آمده گاهی فقط صبر رو مطرح کردن به عنوان یک ارزش بسیار مهم اخلاقی و یک دستگیره نجات، چون ایستادگی، استقامت، صبر در مورد طاعت و معصیت و ناگواری های روزگار به کار میره. صبر در مقابل گناه به این معنا که انسان توجهی به وسوسه های درون، به وسوسه های بیرون، به جاذبه های گناه، به لذات معصیت نکنه، عاقبت گناه رو بسنجه با قرآن و با فرمایشات انبیا و ائمه طاهرین و اینکه گناه قطعاً انسان رو از نگاه رحمت خدا می اندازه. با توجه به این خسارتهایی که از گناه متوجه انسان میشه، انسان با گناه رابطه برقرار نکنه و دامن به گناه آلوده نکنه. این رابطه برقرار نکردن و دامن آلوده نکردن که سختم هست، مشکل، فشار درونی داره، فشار بیرونی هم داره، ولی تحمل کنه و این فشارهای درونی و برونی وادارش نکنه که زندگی رو به گناه آلوده کنه. فشار درونی همین تمایلات بی‌مهار انسانه، فشار بیرونی هم اینطور که رسول خدا می فرمایند ممکنه فشار زن و بچه باشه که یه چنین زن و بچه‌ای که انسان رو تحت مزریقه قرار بدن که مرتکب گناهانی بشه، به خصوص گناهان مالی، پروردگار در قرآن می‌فرماید این فشار وارد کنندگان دوست شما نیستن، خیرخواه شما نیستن. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. البته این دشمنی دشمنی فیزیکی نیست، این که چوب و چماق آماده بکنن آدم برسه به خونه، کتککاری شروع بشه، جنگ شروع بشه و بگن اگر میخوای از ضربه های ما در امان باشی اون پول رو قبول کن، اون زمین رو قبول کن، اون کار رو قبول کن. این دشمنی جنبه فیزیکی نداره. پروردگار میخواد بفرماید اونی که میخواد تو رو از من جدا کنه و تبدیل به هیزم جهنم کنه دشمن توست، و این دشمن بعضی از زنان و بعضی از فرزندانن، چون قرآن مجید دقیق ترین سخن در این عالمه. ترکیب آیه میگه بعضی از زنان، بعضی از فرزندان این گونه هن. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم. من یعنی بعضیاشون، و الا در میان زنان و فرزندان زنان و فرزندانی هستند که مانع شوهران و پدران از درگیر شدن با گناهن، و واقعا سپر حفاظت برای شوهران و برای همسرانن. خانوم، و این خانوم مقام و مرتبه بالای ایمانی داره، نمیگذاره شوهرش بلغزه، خطا بکنه، یا گاهی اولادها چنین کرامتی رو دارن، حتی اولادایی هن که اگر پدرانشون آلوده به گناه بشن و توبه نکنن، اینا بعد مرگ پدر به جبران گناهان پدر بر میخیزن. یه شهری من سخنرانی داشتم، دو تا برادر در طول 10 روزی که اونجا بودم هم در جلسه شرکت میکردن و هم مصر بودن که من یک بار به مهمانی منزلشون برم. خب شهرستان ها گوین که آدم وظیفه نداره بپرسه این بزرگواری که داره دعوت میکنه برای نهار یا برای شام اهل خمس هست، کسبش حلاله، مسلم رو باید برنامه‌هاش رو حمله به صحت کرد، ولی روزگار ما روزگار احتیاط، روزگار دقت، روزگاریه که باید اعتماد انسان بالاخره جلب بشه. این دو برادر رو خیلی تعریف کردن از نظر دینی و اخلاقی. اول یه داستانی رو از این دو برادر برای من گفتن که در ضمن اون داستان دیدم این دو برادر واقعا اهل کرامتن، اهل شرافتن، اهل بزرگوارین، اهل تقوان هر دو. گفتن پدر اینا در بازار این شهر ما در رأس رباخوران بود، 60 سال از 80 سال عمرش رو فقط ربا می گرفت. 60 سال با اینکه وضع مالی مردم اون منطقه متوسط بود و زیر متوسط، ثروتمند زبان زد نداشتن. گفتن پدر اینا بر اثر مال ربا به قله از ثروت در این منطقه رسید. در باب ربا من یک آیه قرآن براتون میخونم و دو روایت، هر دو روایت رو هم از مهمترین کتابامون مثل فروع کافی من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق و کتاب با عظمت وسائل الشیعه میخونم. این روایات جزء روایاتیه که ابزار اجتهاد مجتهدین در هنگام درس دادن به 500 تا 700 تا 1000 طلبه در بحث فقهی مکاسب در قم، در نجف، در مشهد و در هر منطقه‌ای که درس اجتهاد به طلاب داده میشه و بحثم مکاسب و مسئله مکاسب محرمه است، که خب خود من در قم این وضع رو دیدم که براتون میگم. درس ها رو بودم یا درسش رو خصوصی خوندم و در حد پایین تر از اجتهاد اون وقتی که من طلبه بودم خودم هم درسش رو دادم. اما آیه زرو ما بقیه من ربا، اون چه که از ربا براتون تحصیل شده برگردونید، رها کنید، ذره از مال ربا رو خرج زندگیتون نکنید. فإنلم تفعلوا، اگر به فرمان خدا گوش ندهید و رباهای گرفته شده رو بر نگردونید. فأذنوا به حرب من الله و رسوله. این آیه رو بیشتر اشتباه معنی میکنن، اینجور معنی میکنن اگر رباهای گرفته شده رو پس ندین، پس ای رباخاران به خدا و به پیغمبرش اعلام جنگ بدین، در حالی که معنای آیه برعکسه. معنی اینه، کسانی که ربا رو از مردم گرفتید و توبهش به اینه که تا دینار آخر اضافه های گرفته شده رو پس مردم بدین، پس ندین، خود خدا و پیغمبرش به شما اعلان جنگ میکنه. من به خدا و پیغمبر اعلان جنگ بکنم، جنگ من با خدا پیروزی نداره. خدا و پیغمبر به من اعلام جنگ بکنن، من 10 میلیارد برابر فرعونام که قدرتم باشه با یه پشه خدا منو داغون میکنه. این معنی آیه است. فأذنوا به حرب من الله و رسوله. خدا و پیغمبر به شما اعلان جنگ میده. اون قرآن رو ببندید، چون من ذات آیه رو دارم میگم، شما عربیشو داری میخونی، اینی که من میگم به درد شما میخوره، اونی که الان وسط کلاس شما میخونی نه به درد شما میخوره نه این حرفا رو میشنوی. این آیه قرآن. و اما روایت، روایت رو اسبغ ابن نباته که از چهره های برجسته شیعه است و از یاران با کرامت و ثابت قدم امیرالمؤمنین، ایشون میگه امیرالمؤمنین علیه السلام وارد بازار کوفه شدن و منم همراه حضرت بودم. با صدای بلند، یعنی امیرالمؤمنین داره به رئیس جمهورای کشورای اسلامی هم میگه که یه وظیفتون جنگ با ربا و رباخاره، یه وظیفتون پاکسازی اقتصاد مملکت از رباست. این کارو کرده که هیچ رئیس جمهور مسلمانی نگه وظیفه ما توسعه سیاسی دین به ما ربطی نداره. این کارو علی کرد که فردا هر رئیس جمهوری که قدرت پاک کردن اقتصاد مملکتو از مال حرام داشته باشه و وارد نشه، خدا بکشتش به دوزخ. رو درواسی هم نداره خدا. فریاد میزد، بلنگو نبود، که صداشو کاسبا، تاجرا و منطقه اقتصادی بشنوه. معشر تجار الفقه ثم المتجر، ای بخش اقتصادی کشور، چون علی داره میگه معشر تجار، یعنی ای عموم داد و ستد کنندگان از ده تا مرکز پایتخت، معشر تجار الفقه ثم المتجر، ای همه دست اندر کاران اقتصادی، اول قانون حلال و حرام خدا رو در کسب و اقتصاد و بانک و بیت المال و وزارت دارایی و بیمه و مالیات بخوانید و بفهمید، بعد وارد کار اقتصادی بشه. فرقی نمی کنه، بیمه هم یه مرکز اقتصادیه، دولت هم یه مرکز اقتصادیه، بازار هم یه مرکز اقتصادیه، خیابونای شهرها همه الان مراکز اقتصادی هن، پاساج ها مراکز اقتصادی هن. این فریاد دلسوزانه امیر المؤمنین علیه السلام معشر تجار الفقه ثم المتجر، چون در بین مردمم معروفه که دولتم تاجره، خب او هم باید ندای علی رو گوش بده، یه بقال جزء ده هم باید ندای علی رو گوش بده، بدون علم به حلال و حرام کسبی وارد کسب تجارت داد و ستد نشوید. اسبق میگه دوباره این جمله رو تکرار کرد، دوباره ناله زد، معشر تجار الفقه ثم المتجر، و بعد سوگند جلاله یاد کرد به تمام کسانی که دستشون به پول وصله از هر طریقی، والله این سوگند امیرالمومنین خیلی بارش سنگینه، علی در دوره عمرش ده تا قسم جلاله نخورده. من تا جایی که با آثار امیرالمومنین آشنا هستم قسمای حضرت رو در 63 سال عمرشون به 5 تا ندیدم. والله ای بخش‌های اقتصادی، ای بنگاه‌های اقتصادی، ای داد و ستد کنندگان، ای گروه اقتصادی کل مملکت، والله لربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل علی الصفا. چرا امیرالمومنین میگه فی هذه الامه، نمیگه تو یهودی های دنیا، تو مسیحی های دنیا، تو بودایی های دنیا؟ چرا؟ اینو ما باید کشفش بکنیم. خب یهودیان راحت ربا میخورن، مسیحی ها راحت ربا میخورن، از کل بانگای اروپا و امریکا از زمان تأسیس، از حدود 200 سال پیش بر اساس ربا برپا شده. ربا که در اونا قوی تره، در اونا شکارتره و مخترع ربا در دنیا یهود بودن. قبل از یهود ربا در کره زمین سابقه نداشته. چرا علی میگه والله لربا فی هذه الامه، یعنی کمربند میکشه دور امت و اسم این امت رو میبره. چرا؟ کسانی که حرف منو میشنوند، بعدن هم از سیمای جمهوری میشنوند، فقیهن، مرجعن، مدرسن، استادن، آگاه به قرآنن، اگر در این تحلیل اشتباهی میبینن بر عهدشون شرعن که به من منتقل بکنن، بگن این تحلیل از این روایت امیرالمؤمنین اشتباه. چرا حضرت میگه والله لربا فی هذه الامه؟ برای اینکه تو یهود و مسیحیت و زردشتیت و بوداییت و کمونیست کلا شرعی وجود نداره. این امتن که با هزار دوز و کلک و با هزار مکر و حیله و فتنه میخوان یک کاری بکنن، کاری که میکنن عنوان ربا نداشته باشه و خودشونو دلخوش بکنن، بگن آقا ما ربا نخوردیم، ما 10 میلیون تومان به یه نفر دادیم در برابر 2 سال به 13 میلیون تومان. شما میگین 3 میلیون رباست؟ نه، ما متشرعیم، خدا رو قبول داریم، قیامت رو قبول داریم، یه سیر نبات. ما از شیرنی فروشی گرفتیم، به گیرنده پول گفتیم آقا این 10 میلیون تومان قرض شرعی، این یه سیر نبات هم به شما میفروشیم 3 میلیون تومان. البته قبلا با ماشین حساب نشسته بانگی حساب کرده که 10 میلیون میشه تومنی چقدرش 3 میلیون تومان. شما یه سیر نباتو وردار، به جان علی قسم برو امین آباد شابدلزین تو دیوونه خونه، همه دیوونه ها رو جمع کن بگو یه سیر نبات 3 میلیون تومان، اگه نزدن دیوونه ها. در کره زمین یه سیر نبات 3 میلیون تومان نیست، یه دستمال 4 میلیون تومان نیست. ربای در کشیدنی ها نمیدونم چه راه فراری داره که میگم من 10 مثقال طلای کهنه و خراب شده رو به جناب عالی طلا فروش میدم، مقابلش طلا میخوام. میگه من 10 مثقال به 8 مثقال 100 کیلو برنج خارجی رو ازت میگیرم، 80 کیلو برنج داخلی بهت میدم. اینا رباس، این رباس. والله لربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل
علی الصفا اول برین حلال و حرام کسبی رو یاد بگیرید. ای مردم، والله ربا در این امت از رد پای مورچه روی سنگ پنهان تره. ربا میخورین و نمیفهمین ربا خورد. حرام میخورید و نمیفهمید حرام خورد. بعد فرمود اتاجرو فاجرون، داد و ستد کنندگان بدکاران این امتن، کاسبا و بنگاه‌های اقتصادی بدکاران این ملتن، داد و ستد کنندگان بدکاران این امتن، التاجر و فاجرون و الفاجر و فی نار، و بیشتر دست‌اندرکاران اقتصادی علی میگه قیامت اهل جهنم، الا من اخذ الحق و اعطى الحق، مگر کسی که معاملاتش و داد و ستدهاش و خرید و فروشاش بر اساس حکم خدا انجام بگیره، اخذ الحق پول پاک بگیره و اعطى الحق و جنس پاک تحویل بده. اون یه سیر نبات که پاک نیست. با رئیس بانک وارد مذاکره شدن که من 5 میلیون میخوام با بانک شریک بشم، پول از بانک، جنس از من، برم بفروشم و بانک و من دوتایی سودشو برداریم. مدیر بانکم میگه مانعی نداره، شما صورت خرید جنس تو بیار که کدوم کارخونه خریدی، ما 5 میلیون به تو میدیم، دنبالت هم نمیایم، ضمانت میگیریم، جنس رو از کارخونه تحویل بگی بفروش. الان عرف بازار رو به ما بگو که جنس چقدر میخری و چه قیمتی میفروشی، ما از همین الان سود خودمون رو حساب میکنیم و میکشیم رو شرکتمون. این آقا میره به رفیق کارخونه دارش میگه ما که اهل فروختن یخچال و تلویزیون و فرش و آجر و سیمان نیستیم، ما با هم چایی خوردیم، تو یه صورت برای من بنویس که من 5 میلیون از شما میخوام خرید بکنم، یه دونه کاغذ گلابی، کس معامله ای انجام نگرفته، میره بانک 5 میلیون میده، این آقام وام داره میگیره چون پای معامله ای در کار نیست، این معامله حرام، این قرض ربایی، اون اضافه ای که میگیرن حرام، این اضافه ای هم که این آقا داره میده حرام، اون حرام خور و این حرام خور تو جهنم واسه هم دیگه قلیون شاق میکنه. چون پیغمبر فرمود گیرنده، دهنده، دفترداری که می نویسه و واسطه، هر 4 در رباخوری شریک واقعی هم. دهنده، گیرنده، دفترداری که داره برای تاجر می نویسه و واسطه. یه بار دیگه متن روایت رو گوش بدین. کلام علی کلام قرآنه. ائمه ما فرمودن ما هر چی میگیم خدا به ما میگه و ما به شما میگیم. حرفای ما رو به ما نسبت ندین، نگین علی گفته، بگین خدا به علی گفته بگو، خدا به امام حسین گفته بگو، خدا به حضرت صادق گفته بگو. ما مبلغ دین خداییم، اون چه به ما میگن ما به شما میگیم. معشر تجار، چقدر این روایت باحال و پرقیمت. معشر تجار، الفقه ثم المتجر. معشر تجار، الفقه ثم المتجر، والله للربا فی هذه الامه. چه کلا شرعی زیاد میذارن یهودی ها تو معاملات ربا صافن، آدم های خوبی هن. دهنده و گیرنده میگن میخوام بریم جهنم، اینقدر میدیم اینقدر هم اضافه میگیریم، یه کلا شرعی ندارن. اونا بهتر ما ربا خورن، ما به دوز و کلک ربا خوریم، بدبختر از اوناییم. معشر تجار، الفقه ثم المتجر. معشر تجار، الفقه ثم المتجر، والله للربا فی هذه الامه اخفى من دبیب النمل على الصفا التاجر فاجر والفاجر في النار الا من اخذ الحق و اعطى الحق. همین، الا من اخذ الحق و اعطى الحق. اما روایت دوم، روایت در فروع کافی در کتاب با عظمت صدوق در کتاب شریف وسائل الشیعه است. راوی روایت اولی که شنیدید اسبغ ابن نباته بود، اما راوی این روایت شخص شخیص حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین که با دو گوش مبارک خودشون از دو لب رسول خدا شنیدن یا علی درهمون من ربا. علی جان دعیشی مال ربا، درهمون من ربا اشد من اشرین زنیتن کلها به ذات محرم. یک درهم ربا گناهش سنگین تر از 20 زنا با خواهر و مادر. این روایت در فروع کافی در من لا یحضر در کتاب با عظمت وسائل الشیعه است. یا ما دینداریم باید قبول بکنیم، یا اگه قبول نداریم هنوز دیندار نشدیم. یا علی درهم من ربا اشد من اشرین زنیتن کلها به ذات محرم. این دوتا برادر که منو دعوت کردن برای نهاری شامی، هر روزم پا منبر بودن، که منم وظیفم نبود بپرسم، حالا پرسیدم که اینا چی کارن، اهل خمسن، اهل حلال و حرامن؟ گفتن معرکن این دوتا. اما پدرش در 80 سالگی مرد، کمم اومدن تشییع جنازشون، مردم بسیار از او متنفر بودن، ختمش هم خوب برگزار نشد. 60 سال روا گرفت. 60 سال خیلیه. یه دعیشهیشو پیغمبر میفرمد گناهش انقدر سخت، 60 سال چه باری برداشته. قسلش دادن و بردن دفنش کردن، اومدن نشستن باغ و زمین و خونه و ملک و مغازه و تلفن و اساس خونه رو تمام رو محاسبه کردم. به هم دیگه گفتن یک گرون از این ارث که حرامه، ما نمیتونیم برداریم. بابای ما شجاعت جواب دادن به خدا رو داشته. ما انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین و المستکین، ما که طاقت جواب دادن ندیم. دفترای بابا رو آوردن. خوشبختانه این دفترا با اینکه خیلی کهنه شده بود، از 60 سال پیش رباهایی که داده بود، پولایی که وام داده بود، رباهایی که گرفته بود تو این دفترا تا 3-4 رو مونده به مردنش نوشته بود. 2 نسلم بود مرده بودن، چون شهر کوچیک بود، همه هم دیگر رو میشناختن. کل جمعیت شهر اون وقت که من منبر میرفتم 15,000 نبود. گفت بلند شدن رفتن خونه اونایی که پدر بزرگشون از باباشون ربا گرفته بود. مثلا در 60 سال پیش شده بود 50 تا تک تومن دادن به ورثه. اون خونه، اون خونه تا زنده ها تمام این دفترا رو تا دینار آخر رباهای گرفته شده برگردوندن. بابا رو به کل از دین در آوردن، با پول خودشون براش نماز روزه دادن. یعنی دیگری به جای گناهکار توبه کرد، خدا حالا این توبه رو قبول میکنه یا نه؟ اینجا حالا مسئله دومه که من گناهی کردم مالی، بچه هام اومدن من رو بعد مردنم از این گناه پاک کردن، حالا خدا با من چی کار میکنه؟ اینجا 2 آیه قرآن بخونیم ببینیم قرآن چی میگه. تو سوره نساء میگه کسانی که مرتکب گناه شدن، حبیب من اومدن پیش تو، واستغفر الله واستغفر لهم الرسول، برگشتن به تو گفتن آقا تو پیش خدا آبرو داری، تو برای ما توبه کن، خدا برای ما طلب مغفرت کن. لَوَجَدُ اللَّهِ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگه تو به جای اونا توبه کنی من اونا رو میآموزم، اگه تو به جای اونا از من طلب مغفرت بکنی من اونا رو میبخشم. برادران یوسف به باباشون یعقوب مصر گفتن یا ابانا استغفر لنا، تو برای ما طلب مغفرت کن. قبول کرد، گفت عیبی نداره. یعقوب استغفار کرد و طلب مغفرت کرد، خدا اون ده تا گناهکار رو آمرزید. چه میدانیم که رحمت خدا چه میکن. یک کسی 60 سال تو ربا بود، حالا پسراش اومدن نجاتش دادن، خداوند میگه و از حساب کل که پاک شد دیگه، با ما هم حسابی نداره، بخشیدیم. بخشیدیمش. خب صبر در مقابل گناه که تلخم هست. ممکن آدم در کنار گناه دوچار دوتا فشار شدید درونی و بیرونی باشه. فشار درونی با آدم فشار بیاره، 10 میلیون پوله، 1000 متر زمینه، فعلا که با فتنه میشه به دست آورد، همه دارن میخورن تو هم یک. خیلی جالبه، برای ارتکاب گناه خیلی ها تکیه بر گناهکاران میکنن به جای اینکه تکیه بر خدا بکنن که گفته گناه نکنین، تکیه بر گناهکاران میکنن، مجوز درست میکنن در درونشون، میگن همه دارن میخورن میبرن، از دولت هم ملت زمینا رو به نام خودشون میکنن، ما اگه این کار رو نکنیم به ما میگن پخمه ای، بدبخت. یه فشارم از بیرون، ان من ازواجکم بعضی از زنانتون و اولادکم بعضی از بچه هاتون عدو لکم، دشمن شما، بپرهیزید از اینا، به حرفشون گوش ندین، با هول دادن اونا نرین جهنم، اینا کاری برای شما نمی کنن. اینا آخرین کمکی که به شما میکنن اینه که نذارن جنازتون تو خونه باد بکنه و بترکه و همه همسایه‌ها رو اذیت کنه. آخرین کمکشون اینه، از تهرون تا بهشهر رو برسوننت، بندازنت تو اون چاله 2 متری و عمقی، خیالشون راحت باشه که دیگه دور تختت نمیگردن، بادتو نمیزنن، غذا تو دهنت نمیذارن، کیف میکنن هم مردنت. ذاتن ممکنه ظاهر گریه کنن، اما قرآن تو سوره لقمان میگه من آگاه به باطن شمام، که ای دور پدره میچرخین، خوب دقت میکنین که این که مردنیه چرا نمیمیره. اینو تو سوره لقمان میگه، میگه من دل شما اولادا خبر دارم که عجله دارین در مرگ این بدبخت بیچاره که یه عمری به خاطر شما با من مخالفت کرد، یه عمری. صبر در مقابل گناه و تحت تأثیر فشار درون و بیرون قرار نگرفتن، صبر در کنار عبادت خدا و خدمت به خلق و صبر در ناگواری ها، این صبر دستگیره نجاته، این صبر مقام به آدم میده، این صبر آدم و کنار پروردگار عالم نیگر میداره. دنیا آنقدر نیرزد چه برو یا وجود و عدمش را غم بی هود خورم ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشت پدرم عارفان آنچه ثباتی و بقایی نکنم، گر همه روی زمین است به هیچش نخرم. نظر آنان که نکردن بر این مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرم سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرم. اولین باری که به میدان رفت که دنبال رفتنش ابی عبدالله خیلی گریه کرد، او رو شبیه ترین مردم به پیغمبر اعلام کرد. جن کرد دوباره برگشت، میدونی چرا برگشت؟ پیش خودش فکر کرد تا از دنیا نرفتم دو تا دیگه عبادت انجام بدم، یکی برم کنار خیمه بابا منو ببینه خوشحال بشه. خوشحال کردن ابی عبدالله عبادت یکی هم یه بار دیگه برم حسینو زیارت کنم زیارت ابی عبدالله مثل زیارت خدا میمونه. اومد یه بار دیگه بابا بغلش گره عزیزشو بوسیه. هم برگشت دیگه پدر و پسر هم دیگه رو ندیدن. تا وقتی اومد فرق شکافتش و روی دامن گذار دید خودش نمیتونه بدن قطعه قطعه عزیزش رو از وسط میدان کنار ببره. رو به خیما کرد یا فتیان بنی هاشم احملو اخاکم الالفصدان. جوانان بنی هاشم من طاقت ندارم بدن عزیزم و حرکت بدن. شما بیان به من داغ دیده کمک کنید. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم سلم ديننا ودنيانا. اللهم ايد وانصر امام زماننا.